دوشنبه 12 خرداد 1399، اول ژوئن 2020، نهم شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید مروری بر خبرهای حوزه معلولین در هفته گذشته. بازاریابی محتوایی حوزه مناسب برای اشتغال معلولان، توصیه های یک متخصص بازاریابی و تبلیغات. وضعیت اتاقهای بازی در مدارس نابینایان، این بار مدارس نرجس و شهید محبی. طنز در آثار شاعر معاصر، گفتگو با یک منتقد ادبی. سلام به شما، من امید هاشمی هستم و شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. خوش آمدید به 47th شماره از بسته صوتی ایران سپید. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه من و همکارانم رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که این همراهی شما با ما همچنان ادامه داشته باشه. اگر قصد ارسال پیام یا اشتراک گذاری خبری رو با ما دارید، میتونید از شناسه کاربری @ ایران سپید 1 در تلگرام برای این کار استفاده بکنید. چراغ بسته 47 رو با خبرهایی روشن می‌کنیم که مجید سرایی در طول هفته گذشته پیگیری کرده، خبرهایی در حوزه معلولین. گفتگو میکنم با او. مجید جان در خدمت هستیم، بگو که برامون چه خبری داری.
منم سلام میکنم به تو امید عزیز و مخاطبان عزیز بسته صوتی خبری ایران سپید. اولین خبر رو اجازه بده با یک خبر خوب و مسرت بخش شروع بکنیم و اون هم امضای تفاهمنامه سه جانبه بین سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قرارگاه خاتم الانبیا برای ساخت 1500 مسکن ویژه خانواده‌های دارای دو معلول بیشتر هست که این خوشبختانه تفاهم‌نامه‌اش امضا شده و دوستانی که اینجا صحبت کردن، خود جناب دکتر قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده که خب 123,000 واحد مسکونی ویژه مددجویان ساخته شده که 78,000 از این تعداد مسکن در دولتین 11 و 12 در اختیار مددجویان قرار گرفته، بهشون تحویل داده شده. ضمن اینکه به گفته ایشون در طی 21 ماه اخیر 16,000 واحد هم به مددجویان تحویل داده شده. این رو من اضافه بکنم که البته جزء مددجویانی که 1500 تا مسکن رو میگیرن، زنان سرپرست خانوار هم هستن. به گفته خود آقای دکتر قبادی دانا 14,000 خانواده دارای معلول دو تا معلول بیشتر وجود داره که تا امروز 8,700 واحد مسکونی دریافت کردن از این خانواده ها و تا پایان سال جاری بقیه خانواده ها شناسایی میشن و مسکن های ویژه خودشون رو به مرور دریافت خواهند کرد. بنابر گفته آقای قبادی دانا، ساخت هر متر مربع از این واحدها حدود 1,550,000 تومان هست که 75% رو سازمان بهزیستی تقبل کرده و 25% باقی مانده توسط قرارگاه خاتم الانبیا تامین خواهد شد. ضمن اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم زمین‌های این واحدها رو متقبل شده، مجوز ساخت این مسکن ها هم به وسیله بنیاد مسکن صادر خواهد شد.
مجید، آخرین خبری که از سهام عدالت داری چیه؟ در این مورد چی میتونی بهمون بگی؟
اتفاق جالبی که رخ داده، خبر خوشی است از طرف شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که سامانه پاسخگویی به دارندگان سهام عدالت رو راه اندازی کرده. عزیزانی که سهام عدالت دارن و سوالات پاسخ نداده هنوز دارن تو ذهنشون و خیلی چیزها رو هنوز نمیدونن، میتونن از طریق این سامانه با تماسی که میگیرن کارشناسان مربوطه پاسخ سوالاتشون رو میتونن بدن. دوستان عزیز میتونن با شماره گیری 1569 به این سامانه متصل بشن و با کارشناسا صحبت بکنن. همچنین شماره 823-338 سازمان خصوصی سازی هم کارش رو داره انجام میده. اگر سوالی همچنان هست از اون طریق هم دوستان میتونن تماس بگیرن و به پاسخ برسن.
میدونم که دوتا خبر دیگه هم آماده کردی که با ما در میون بذاری، این دوتا خبر هم میشنویم.
البته یک صحبتی است آقای محمد رضا اسدی نایب رئیس انجمن علمی کاردرمانی ایران در خصوص بحث افزایش بیکاری معلولین صحبت کرده و به این نکته تاکید کرده که خب در برابرسازی فرصت‌های شغلی برای معلولین برخی از کارآفرینان نگاه تبعیض‌آمیز دارند و از طرفی ناآگاهی جامعه هم کمک کرده به اینکه معلولان در دستیابی به مشاغلی که واقعا توش تخصص دارن با مشکل مواجه بشن. این اتفاق و هجوم بحران کووید 19 هم مزید بر علت شده و باعث شده که بیکاری معلولان افزایش پیدا بکنه. به گفته آقای اسدی بیشترین در واقع بخش بیکاری مربوط به مشاغل غیر رسمی است که خیلی از خانواده های دارای معلول از اون طریق امرار معاش میکنن. یک خبر هم در سایت های مختلف و در خبرگزاری ها بازتاب گسترده پیدا کرده و اونم پلمب به منزل یک زن نابیناست که خودش فرزند معلول داره در تربت جام استان خراسان رضوی و شهرداری اومده اینجا رو پلمب کرده و دلیل اینکه این کار رو انجام داده نداشتن مجوز ساخت هست و ساخت نامناسب این منزل و همین موضوع باعث شده که تصاویر این خبر و پلمب به این خونه بازتاب وسیعی پیدا بکنه. از جمله خبرگزاری ایسنا در این مورد با صدیق خانم، یعنی همین خانم نابینا، صحبت کرده و شرایط رو ازش جویا شده. او هم گفته بله تو این چند روزی که با بتون بلوکی اینجا رو پلمب کردن وقتی میخوام برم بیرون هم سرم به این دیواره بتونی برخورد میکنه، هم پاهام و زانوهام به خاطر همین ماجرا آسیب دیده و از وضعیت بد زندگی که براش ایجاد شده به دنبال همین اتفاق شکایت کرده.
بذار پس منم با یه خبر گفتگومونو تموم بکنم که از قافله عقب نمونم. تو این همه خبر بهمون دادی، گویا در شهر یزد شورای این شهر تصمیم بر این گرفته که سپنتا نیکنام عضو این شورا رو به عنوان مسئول کمیته مناسب سازی این شهر منصوب بکنه، با توجه به اشرافی که آقای سپنتا نیکنام در حوزه دسترس‌پذیری دارن و روی خوشی که به حوزه مناسب سازی نشون میدن. این میتونه یه خبر خوشی باشه که ما شاهد اتفاقات خوبی در یزد خواهیم بود در آینده. ایران سپید هم سعی خواهد کرد که در این باره گفتگوهایی رو انجام بده و به هر حال راجع به برنامه های ایشون در شهر یزد بیشتر در بسته های صوتی ایران سپید صحبت خواهیم کرد. از تو هم به خاطر اینکه وقت گذاشتی و این خبرها رو با ما به اشتراک گذاشتی ممنونم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
من دکتر مهیار مومن هستم، سهامدار و یکی از مدیران ارشد آژانس دیجیتال مارکتینگ سی‌صرف. تو حوزه تبلیغات خب فعالیت‌های مختلفی انجام میشه و پارادایم تبلیغات روز به روز شروع به تغییر کرده. دلیل این تغییر هم بحث فضاهایی بوده که مردم حضور داشتن. یه زمانی تبلیغات توی تلویزیون رتبه اول بوده، تبلیغات آوتدور بیلبوردها، ایونت‌ها و نمایشگاه‌ها، اما چیزی که امروز روز خیلی جایگاه بزرگی رو تونسته ایجاد بکنه تبلیغات توی فضای دیجیتال هست که حالا به اختصار دیجیتال مارکتینگ بهش میگن. اتفاقی که توی بحث دیجیتال مارکتینگ میفته خیلی 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 گسترده هست، شاید توی چند دقیقه نشه اینجا بهش اشاره کرد، ولی من میخوام خیلی به صورت اختصاصی یکی از زیر شاخه های دیجیتال مارکتینگ به اسم تولید محتوا یا بازاریابی محتوایی رو راجبش صحبت بکنم که حالا تو انگلیسی به اسم کانتنت مارکتینگ معروف هست. بحث کانتنت مارکتینگ خیلی این روزها جدی گرفته میشه. شاید ما بتونیم محتوا رو در فضاهای مختلف به سه نوع اصلی تقسیم میکنیم. یک بود بحث محتواهای متنی هستن که از کلمات تشکیل شدن، در قالب مقاله میتونیم بهشون اشاره بکنیم. یک نوع محتوا دیگه محتوای بصری هستن، تصاویری که تولید میشن، کلاژهای تصویری، تصویرهای گرافیکی و اخیراً چیزایی که خیلی تونستن تاثیرات خوبی تو انتقال پیام و محتوا بذارن، تصاویر اینفوگرافیک هستن. و در نهایت بحث محتوای نوع سوم که ویدیوها تشکیل میدن، ویدیوهای رئال، موشن گرافیک ها، انیمیشن ها، که خب توی فضای دیجیتال تولید کردن محتوا میتونه از راه دور داخل خونه توسط افرادی که شاید حضور ندارن بیرون توی اجتماع صورت بگیره. این امر با شیوع بیماری کرونا خیلی خیلی بیشتر هم خودشون نشون داد. خیلی از شرکت‌ها دورکار شدن تو حوزه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا، و اتفاقی که افتاد این بود که شرکت‌ها به خودشون اومدن، دیدن که شاید به حضور فیزیکی دور هم دیگه هم کمتر نیاز دارن و میتونه تو فضای دیجیتال خیلی از این کارها به صورت دورکاری انجام بشه. توی بحث تولید محتوا و حالا علل خصوص اگه بخوام باز یه ذره ریستر راجع به بحث تولید محتوای متنی صحبت بکنیم، کاری هست که میشه با یه مقدار بالا بردن دانش فنی محتواهای ارزشمندی رو تولید کرد. خب برای نگارش کردن، دونستن اصول نگارشی اولین قدمی هست که اهمیت داره و باید بهش توجه بشه. اما این کمکی که میکنه اینه که یه نویسنده خوب از ما میسازه، اما برای فضای دیجیتال نویسنده خوب بودن فقط کافی نیست. شاید اون مقاله‌ای که توسط شما نوشته میشه بتونه توی یه روزنامه، توی یه مجله، یه جای چاپ بشه، اما توی فضای دیجیتال موارد دیگه‌ای بجز یک متن خوب یا یعنی یک نگارش خوب هستن که ارزش قائل میشن، و اون هم بحث موتورهای جستجوه. مطلبی که نوشته میشه باید از نظر ربات‌های موتورهای جستجو هم جذاب باشه و بتونن اونا ارزیابیش بکنن و در نتایج خودشون نشونش بدن. چرا که امروزه توی موتورهای جستجو تو فضای دیجیتال به شدت سرچ یا همون جستجو انجام میشه راجع به موضوعات مختلف با کلمات کلیدی مختلف، و وقتی یک محتوایی تو فضای دیجیتال منتشر میشه خیلی خیلی مهمه که از نظر استانداردهای موتورهای جستجو که حالا به اختصار به فعالیتایی که تو این فضا انجام میشه SEO یا SEO گفته میشه که مخفف سه تا حرف اول کلمات سرچ انجین اپتیمیزیشن هست، یا بهینه‌سازی موتورهای جستجو، که محتوایی که تولید میشه برای فضای دیجیتال حتما باید استانداردهای لازم در حوزه SEO رو میت بکنه و بهش برسه. پس توصیه من در رابطه با دوستانی که تمایل دارن تو بحث کانتنت مارکتینگ و علل خصوص تولید محتوای متنی فعالیت بکنن این هست که علاوه بر این که دانش نگارشی خودشون رو بالا ببرن، حتما در رابطه با SEO که حالا بخش‌های مختلفی داره، آن سایت داره، آف سایت داره، یه مقدار اطلاعاتشون رو توی این حوزه بالاتر ببرن، چرا که به راحتی میشه از راه دور به صورت دورکاری به تولید محتوا از راه دور پرداخت.
صحبت‌های دکتر مهیار مؤمن رو میشنیدید درباره حوزه بازاریابی و تبلیغات و تولید محتوا به عنوان یک فرصت شغلی برای معلولان.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
اتاق‌های بازی در مدارس نابینایان برای افزایش مهارت‌های حسی، حرکتی و اجتماعی دانش آموزان نابینا طراحی شده‌اند. اما این اتاق‌ها تا چه حد می‌توانند به اهداف خود نزدیک شوند؟ برای رسیدن به جواب این پرسش، قصد داریم وضعیت اتاق‌های بازی مدارس مختلف سراسر کشور را بررسی کنیم. امروز خانم عبداللهی، مدیر مجتمع دخترانه نابینایان نرجس، درباره اتاق بازی این مدرسه به ما میگوید.
امسال ما اتاق بازی داشتیم خوشبختانه، ولی متاسفانه نتونستن زیاد استفاده کنن. اتاق بازی داریم، اتاق تاریخ داریم، اتاق زبان داریم، سایت کامپیوتر داریم. این مدرسه مجهز شد ولی متاسفانه
به خاطر شرایطی که پیش
اومد بحث برداری نتونستیم.
اتاق بازی امکانات لازم رو دارن بچه ها؟
من تا اونجا که تونستم براش وسیله گرفتم دیگه، وسایل بازی که بچه ها نیازشون بود تهیه کردیم. خیلی تو مدرسه بوده. خب ما چون که تو قسمت ابتدایی آمادگی هستیم، بچه ها خیلی وسیله ها دارن.
بله.
ولی تو اونجا که بوده، آره، وسیله هم گرفتیم براشون. نزدیک 10 میلیون هزینه کردیم برای اتاق بازی.
درسته، چون امسال آموزش پرورش تجهیز کرد اتاقهای بازی رو، یه سری وسایلی که لحاظ حرکتی، مهارت‌های اجتماعی اینها هم بتونن بچه ها فعال باشن.
اتاق بازی ما بزرگه، مثلا کابینت های کودک زدیم، بچه خودش میره سر ظرفشویی، ظرف میشه به میده میشه، چون ما بچه همون نیاز که این چیزا رو یاد بگیم.
بله بله،
در قالب بازی این چیزا رو یاد بگیم.
متصدی خواستی در اتاق بازیتون؟
نیرو نداری، همینجوری هم کلاسامون رو زوری پر کردی. ولی خواه همکار کمک میکنم، از مشاورمون خواستیم، خود همکارای پایه های ابتدایی یه ساعت های یه تایمون رو گفتیم بچه ها رو ببرم چه باز کنم.
درسته.
نه مربی خاص نداریم.
جز ساعت برنامه درسیشون مثلا؟
آره، هم تو قسمت برنامه درسیشون، مثلا حالا ورزش دارن، یه خود ورزش کردن، میرن اونجا بازی هم میکنن. خود یاریشون رو در واقع اونجا انجام میدن.
اتاق بازی مجتمع نابینایان شهید محبی تهران نیز به تازگی تجهیز شده است. آقای عابدپور، مدیر مجتمع، میگوید:
اتاق بازی مدرسه ما امسال فعالش کردیم. یک سری وسایل خریدیم، آماده کردیم. مثلا از لحاظ حفاظتی امنیتی دیواراشا چسب پوش شو اینا هر چیز خاصی داشت. تقریبا آماده شده که قرار بود ما به حساب بعد از عید افتتاح کنیم که به این جهت بود. حالا منتها آماده است دیگه تقریبا.
چه امکاناتی داره اتاق بازی؟
امکاناتش استخر توپ داره براش در نظر گرفته شده، وسایل بازی داره، بیشتر برای بچه‌هایی که خیلی کوچیک هستن، اینا که وارد میشن، برای اینا به درد اینجور بچه‌ها بخوره. بچه‌ای که بزرگتر هستن خب دیگه نیاز به اتاق بازی ندارن، اینا باید برن تو سالن ورزشی.
چون اتاق بازی مثل اینکه یکی از هدفاش تقویت مهارت‌های حسی حرکتی بچه‌ها هستش.
بله، دقیقاً همینطوره. حالا یه سری برای تقویت ها وسایل کار درمانی هم ما داریم اینجا، که مثلا اگر منتخب مجموعه ما کار درمان به تعلق نگرفته و این قضیه الان نداره. قبلا خب مدارس به خاطر که نیروی انسانی بیشتر بود، معمولا هر مدرسه کار درمان داشت، گفتن درمان داشت، حالا اگه جایی که نیاز بود. ولی مجموعه در حال حاضر یک سری وسایل این مدلی هم هست، تا نیروی توان بخشی برای کار درمان دیگه کمه. حالا هرچی نیروها بازنشست میشن دیگه جذب نیروی ما داره سخت شده. یکی یه مقدار تو آموزش پرورش به هر حال مشکل وجود داره. هر ساله مثلا شاید 5 برابر بازنشست میشن، ولی ورودیش شاید 1 برابر نباشه.
عملا واسه بچه‌هایی که وارد کلاس ها شدن قابل استفاده خیلی نمیتونه باشه. نه،
اون بستگی داره. مثلا معلمش میبینه یه بچه‌ای هستش که نیاز به یک حرکتی داره، این دیگه به کلاس بستگی نداره، به اون شرایط بچه بستگی داره که این بچه مثلا شاید یه بچه کلاس سوم هم باشه، به قول شما نیاز به تقویت فرض کن عضلانی دستش باشه، یا اینه که اینجا میتونه بره از وسایل استفاده بکنه.
بعد مسئول هم داره اتاق بازی یا اینکه
ما مشاور اون به حساب پیگیری کرده و انجام دادن و مسئول مستقیمی نداره. الان نیروهای آموزش پرورش اینجوری هر کس بر حسب ابلاغش و ساعت دستیش داره انجام میده. ما مشاور اونا خواستیم که اینجا را بندازن و این کارم انجام شده. مثل معلمای آمادگیمون کلاس اولمون خودشون میتونن برن این اتاق استفاده کنن با توجه به شرایط بچه‌ها. اینکه بگیم یه نفر اونجا باشه خواسته باشه یا آماده خواسته
باشه. اما ساعت درسی توی مقطع ابتدایی ندارن واسه این کار.
نه.
ممنون از خانم کباری به خاطر تهیه این گزارش.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
چند روز پیش مصادف شده بود با سالمرگ فریدون توللی، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی. به این بهانه مجید سرایی گفتگویی رو ترتیب داده با احسان رضایی، منتقد شناخته شده حوزه ادبیات. و احسان رضایی در این گفتگو به جنبه‌ای کمتر شناخته شده از فریدون توللی پرداخته، اون هم طنز در آثار این شاعر معاصر.
فریدون توللی از شاعران معاصر هست، نوپرداز هست و چهار پاره رو ارتقا داد به سطح یک قالب خیلی جدی و مهم که هنوز هم داره استفاده میشه. از این چهار پاره سرایی جزء قالب هایی هست که به قول معروف زنده کرد. فریدون توللی علاوه بر مقامی که در شعر معاصر داره، در طنز هم صاحب سبک هست. یکی از جدیترین طنز سیاسی نویس های دوره معاصر ما هستش. خب میدونید توللی در اون دهه خیلی پرشر و شور 1320 وارد دنیای سیاست شد و فعالیت های سیاسی داشت که خب بعد از کودتا از سیاست کناره گرفت و به کتاب خونه دانشگاه شیراز رفت و دیگه باقی عمر اونجا مشغول شد. در این دوره در نشریات مختلف توللی قطعات طنزآمیزی در نشریات مختلف منتشر میکرد که بعدها مجموعه اینها با عنوان التفاصیل جمع تفسیر یک کتاب منتشر شد. اینا در خلال سالهای 1120 تا 1104 در نشریات مختلفی منتشر شده بوده. قطعاتی که در این کتاب اومده. سبک این کتاب سبک نقیزه یا پارودی نویسی هستش. بعدها پارودی در طنز معاصر خیلی استفاده شد، منتها محدود شد به نقیزه هایی که از روی تذکرت الاولیا و حتی تذکره نویسی یا بعد از اشعار خاص مثل مقدمه گلستان سعدی یا اهل کاشانم سهراب سپهری نقیزه ها ساخته می شد. فریدون توللی در کتاب از تفاصیل طنزهاش رو از انواع و اقسام متون مختلف انتخاب می کرد و با اونها نقیزه می ساخت. بعد از این طنزها طنزهایی هستن که با کتاب لغت ساخته شدن، مثلا اختلاس بر وزن اسکناس و حالا توضیحی که داده درباره اختلاس یک توضیح طنزآمیزی. من در لغت سرقت را گویم و اخص آن سرقت دیوانیان است از خزانه و در تسمیه این کلمه عقاید متفاوت است و الاخر. مثلا میگه بعضی این رو با ساد می‌نویسن چون که میگن که از خلوص میاد که این فرد مأمور مختلف خیلی خالصانه این کار رو انجام میده و بعضی همینطور با این یک کلمه مثلا مدام مثلا بازی میکنه و میگه بعضی با سین میمیسن معتقدن از اختلال حواس میاد و به همین دلیل مختلفین رو از سیاست و مجازات معاف دونستن. با این روش پارودی اومده و یک طنز سیاسی اجتماعی خیلی فوق‌العاده درباره اختلاس نوشته. یا مثلا از تذکرت و صفحه هایی که از قطعاتش تذکرت و صفحه های از رو تذکره هایی که برای شعرها گفته. مثلا این شاعری هست ملقب به احمق و شعرها و چرا احمقه این، مثلا همطور حرف هایی که این نسنجیده میگه و این حرف ها انتقادیه به مطالب سیاسی که اون زمان مطرح میشد. دوباره اینجا میبینید که روش طنزنویسیش متفاوت شده. تو این کتاب از تفاصیل با نثری که نشون میده چه ایشون چقدر مطالعه داشتن در متون کهن نوشته شده این کتاب و از اون نثر استفاده شده. مثلا اراده بر وزن قلاده در لغت، چوبین مرکبی را گویند بر سام کجاوش محصور کنند و درده بندند و رنج سفر از مسافران دور دارند. این زبان چقدر زبان محکمیه و ایشون چقدر تتبع کرده در کتاب‌های کهن. گاهی مثلا یادآور نثر ناصر خسرو در سلاست و روانی. مطالبی که آورده شده در این کتاب مطالب همه اجتماعی هست. من همه یه نمونه دیگه شد دیدم، مثلا اون بیتی که در گلستان اومده، امشب مگر به وقت نمیخواندن این خروس، اشاق بس نکردن هنوز، اشاق بس نکرده هنوز از کنار بوز. ایشون گفته امشب مگر به نفت نمی سوزد این چراغ، یا خود نگشته روشنم از تاب می دماغ. حتی تو جزئیات هم مدام ارجاع داده به اشعار و عبارتهای بسیار بسیار معروف.
از احسان رضایی به خاطر وقتی که گذاشت و گفتگویی که با ایران سپید داشت ممنونم. امیدوارم این بسته صوتی مورد توجه شما قرار گرفته باشه و رضایتتون رو تونسته باشیم جلب بکنیم. همراهی شما قطعا در ادامه تولید این بسته صوتی ما رو دلگرم خواهد کرد. ادساین ایران سپید یک رو فراموش نکنید، پیغام هاتون رو به دست ما از این طریق برسونید. فردا هم با بسته صوتی دیگری در خدمت شما خواهیم بود. روز و روزگار خوش.